نمای نقره‌ای این هفته 27 آبان ماه فیلم سینمایی منطقه پرواز ممنوع را با حضور کارگردان و تهیه کننده آن تحلیل و بررسی می کند. نمای نقره‌ای.
5 4 3 2 1.
هلو
هلو، یه وقتی مشغول چشایی بستم ببینم.
باید کمک کنیم، زودتر یه هواپیما بسازیم.
من موقعی میتونم رو حرف شما حساب کنم که هواپیما رو تو آسمون دارم.
همه چی دود شد رفت هوا.
فکر کردی میرم هواپیما دود شد رفت هوا؟
آره بابا
بسته دیگه.
چی رو نباید بگیم؟
هر وقت آماده شد خبرتون میکنم.
فقط فردا
اگه ارزش نداشتین و سپول دادی
مطمئن باشید آقا درستش میکنم.
برو چلو رسی،
نمای نقره‌ای دوشنبه ساعت 21 موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
خوشه با تو باشه، درگیر قلبم با تو منی میگیره لفظ عاشق. مگه آدم تا چه حد میتونه دیوونه باشه؟ خوبه با هم بمونیم، دلامون تو دل هم جاشه. من به خاطرت کنار گذاشتم تمومه یه دندگیامو، خوبم باشی نمیخوام به هیچ کسی بدی جامو. من به خاطرت واقف شدم، نباشی میگیره قلبم، نمیتونم بمونم با کسی میمیره قلبم. تمام زندگیم با تو جون میگیره، حس بچگیم. من دلم کنار تو آدم شده، چون یکی مثل تو همراهم شده. من به خاطرت کنار گذاشتم تمام زندگیامو، خوبم باشی نمیخوام به هیچ کسی بدی جامو. خاطرت واقف شدم، نباشی میگیره قلبم، نمیتونم بمونم با کسی میمیره قلبم. کسی بدی جامو، من به خاطرت واقف شدم، نباشی میگیره قلبم، نمیتونم بمونم با کسی میمیره قلبم.
روز بخیر دوستان عزیزم، از بخش اول برنامه های رادیو نمایش در خدمتتون هستیم و ممنونم که با ما هستید. دوستان ازتون دعوت میکنم در ساعت 13:05 بشنوید برنامه سایه سار مهر رو.
سایه
سایه سار مهر.
ما امروزه در فضای علمی معطوف به دغدغه‌های جدی زندگی نمی‌کنیم. ما مطالعاتی که انجام می‌دهیم و آموزش‌هایی رو که دنبال می‌کنیم، تعلیم و تعلم ما ناظر به نیازها و دغدغه‌ها و خلأ‌ها و خالیگاه‌های ذهنی و اجتماعی خودمون نیست.
دانشجوی چه رشته ای هستی؟
مهندسی صنایع.
اگر توی درس یا کارتون نیاز به تحقیق یا پژوهش باشه انجام میدین؟
مجبوریم انجام بدیم دیگه بعضیاشو.
مجبوریم و بعضیاشو. اول اجبار برای چی مجبوریم؟
خب مثلا من یه درسی دارم این ترم که باید یه پروژه تحویل بدیم، بعد بازدید کارخونه و اینها بریم. بعد دیگه انجام دادیم، مثلا هفته پیش بازدید کارخونه رفتیم، بازم باید بریم.
ولی از رو اجبار؟
از رو اجبار دیگه. آره
چرا اجبار؟ مگه این جزء وظایف دانشجو نیست که تحقیق کنه، پژوهش کنه، حالا یه جورایی هم عینی ببینه همین که به علمش اضافه
بده؟ بله، ولی خب همون هم سخته دیگه. یعنی مثلا همین ما هفته پیش که می‌خواستیم بریم یه کارخونه، یکی از بچه‌ها یه آشنایی پیدا کرد، خیلی رفتیم قزوین، یعنی نتونستیم حتی تهران کارخونه پیدا کنیم که با کارمون بخوره.
آدم دوست نداره دیگه، ولی مجبورش می‌کنن که مثلا حالا یه چیزی ارائه بده، بعد مجبور میشه در مورد اون یه سری اطلاعات به دست بیاره.
به طور کلی در مورد تحقیق و پژوهش، چرا ماره واسه یه سری درسامون شده که مثلا یه تو سایت‌های مختلف و اینا یه سری مطالبی بخون، ولی اونام بله بیشتر مثلا عرف همون درس بوده و جزء چارت همون درس بوده که به صورت خودجوش باشه. نه خیلی بیشتر کاربردی نیست. یعنی ما خیلی حتی یعنی یه تحقیق رو میگن شما انجام بدید، ولی اون خیلی مرتبط نیست، کاربردی نیست، چیزی نیست که شما مثلا میدونی که این هفته الان اینو میخونی هفته دیگه یادت میره. چون به نظرم یعنی حالا شاید یه سری درسی که بعدن اختیاری میشه، مثلا شما اون حوزه‌ای که دوست داری بیشتر بعدن تخصصی کار کنی، یه انگیزه باشه واسه در موردش بیشتر مطالعه بکنی، ولی در مورد هر موضوعی که حالا بعضی وقتا حتی خیلی حتی با خود اون درس هم اون مطلبی که استاد میگه مرتبط نیست، این انگیزه واسه شما ایجاد میکنه.
شما میتونید از این پروپوزال ها برای پروژه درس روش تحقیق
ما بچه همونو که حمایت کنیم، آینده علمی کشورمونو میسازن، ما بهشون
یکی از نوابق علمی کشور
مقالات هم به عنوان 1% محققین
یکی از 5 فناور برتر ملی در
بازار تحقیق و فناوری در این دانشگاه داغ
یک پژوهشگر زمانی و رسالت اصلی خودش رو به نحو احسن
در شما انگیزه ایجاد میکنه سر کلاس برین راجبه یه موضوعی تو درستون تحقیق کنید، پژوهش کنید، بعد نتیجه
باید موضوع واسه خودم جذاب باشه، یعنی یه چیزی باشه که بخوام بدونم واقعا راجبش.
بیشتر خودجوش یه چیزی باشه که مثلا افراد بدونن کاربردیه، بعدا به دردشون میخوره. ولی این مدلی به نظرم یعنی یه چیزه مو، یعنی هر کسی باید با توجه به اینکه حالا خودش چه زمینه بیشتر دوست داره، واسه بعضی از درساش مثلا بره حالا تحقیق بکنه، پژوهش، بعد بیاد از استادش راهنمایی بگیره.
تغییر این صورت میشه واقعا کپی پیست دیگه. یعنی یه چیزی
مگه رشته تحصیلی شما نیست؟ بالاخره توش موضوعاتی هست که شما
آره قطعا موضوعی هست که آدم دوست داره، ولی خب قطعا یه سری چیزا هست که خب
الان آبان ماه فکر کنم از اول سال ترم جدید دانشگاه ها خیلی نگذشته، تا الان چند تا تحقیق یا پژوهش واقعی انجام دادین یا ازتون خواستن انجام بدین؟
تحقیق و پژوهش که خیلی زیاد بوده، یعنی تو همین حتی یه ماه هم، ولی اون که واقعی باشه مثلا یکی دو تاش در نهایت آدم واقعا دوست داره مثلا بره دنبالش.
نتیجه هم گرفتین؟ به دردتون خورده؟
آره قطعا، چون آدم وقتی دوست داشته باشه یاد میگیره، ولی وقتی که فقط میخوای سهم کنی یه زن میخوای رفع تکلیف کنی دیگه. ولی
استادها و در واقع محیط آموزشی باید به دانشجوها این امکان برای دانشجوها این امکان رو فراهم کنه که برن سراغ تحقیق و پژوهش، یا اون علاقه دانشجو یا نمیدونم اون بار علمیه که دوست داره کسب کنه باعث میشه برن سراغ تحقیق؟
از هم جفتش هست، یعنی یه بخشیش خب علاقه شخصی آدمی که به چی علاقه داره، یه بخشیش هم این که استاد چجوری اون موضوع رو مطرح میکنه که آدم دوست داره مثلا راجعش بیشتر بدونه یا نه.
بهترین اختراعات بشری اون اختراعاتی هستن که با تفحص و کنجکاوی و گذشت و فداکاری اون محقق به دست آمده، نه با سفارش، نه با پول. گاهی در شرایط بسیار سختی اون محقق قرار داشته، سالهای متمادین هم صرف وقت کرده تا بالاخره به اون نتیجه رسیده. البته بعد که به نتیجه رسیده، بله ممکنه اقبال و شهرت و پول و بقیه چیزا هم به اون رو کرده، اما اون عامل اصلی، عامل شور و عشق و علاقه و میل به تحقیق و کنجکاوی و عمق‌یابی بوده.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
999 نویسنده سپیده خمسه‌نژاد،
گرفتید. اگر میخواهید شایعه درست کنید کلید یک، اگر میخواهید حرف حساب بزنید کلید دو، اگر میخواهید تاکسی بتون کنید کلید سه رو فشار دهید. صدای مشاور بفرمایید.
خانم من یه مدت یک کلاغ چل کلاغ نکردم، باورتون نمیشه جالیم، بس که شایعه خوبه هم نرسیده استخون درد روحی گرفتم الان.
پس حسابی به شایعه معتادی.
آره ولی اعتیاد سبکی ها، برای همین انگیزه ندارم ترکش کنم.
خب از کجا شروع کنیم؟
شما شروع کن، من به شاخ و برگ میدم.
وای هوای تهران امروز خیلی گرم شده، دیدی؟
میگم رسیده به 87 درجه.
نه دیگه 87 درجه هم دیگه خیلی اغراقه
خانوم، شایعه هرچی گنده تر باشه زودتر باور میکنن.
به این زودی که شما دمای هوا رو 87 درجه کردی دیگه چیزی نمیمونه ادامه بدیم، یواش یواش بریم جلو.
اینم حرفیه، اینم حرفیه، امروز دمای هوا 60 درجه سانتیگراد شده بود.
میشد یه چیزی؟ آره واقعا گرمه، تازه هوا غبارم داره.
معلوم نیست این غبارای هوا کار کیه.
یعنی شما فکر میکنی توتهی توی کاره؟
شک نکن خانوم، شک نکن خانوم، یه دکه چش ندارم برای ببینن این غبارا رو ریختن تو هوا که آینده برامون مبهم و تار بشه.
آینده کجا بود آقا، از بس غبار داره هوا من فاصله 2 متری من نمیتونم ببینم.
همین دیگه، شما امروز به 2 متری خود قانه میشی، فردا 1 متری خودت هم نمیتونی ببینی، پس فردا نوک دماغ خودتون هم نگاه میکنی، تازه کلات هم میدیزم که چقدر هوا خوبه.
واقعا چه نگاه عجیبی دارید شما به مسایه. میگم گرمی هوا به خاطر این نیست که قرار زلزله بیاد.
زلزله که میاد، شما شنگ نکن. نگفتی کدوم منطقه تهرانی؟
مرکز مشاوره که تو شمرونه.
به اصلا منطقه شمرون رو گسنه، گسن گونده این زورت بوداده، همین روز هست که ده هایه بوده هم بکنه.
نگید آقا تای دل برو خالی نکنید
خانم، زلزله دیر یا زود داره، سوخت و سوز نداره.
درباره این شدتش چی فکر میکنی؟
بالای 10 ریشتر.
10 ریشتر؟ چی خبره آقا؟
دست منم اگه الان چند وقت زلزله نیمده؟
10 سال.
خب هر 10 سال یه بار وقتی زلزله نمیاد، 10 سال بعدی دو برابر شدیدتر میاد.
یعنی همین روزا ممکنه بیا؟
ممکنه نه، حتما. از غبار هوا تابلوه، نفهمیدی شما؟
مگه به اونم رفت داره؟
پچی از علامت های زلزله شدید غبار هواست، این نشون میده زمین داره کم کمنگ تکون میخوره که گرد و خاک به پا شده دیگه.
شما مطمئنی این یه مسئله علمیه؟
علمیه علمیه، خودم همون صبح تو روزنامه خوندم. ببینم شما اصلا خونه تو در مقابل زلزله ایمن کردین؟
نه.
خونه تون چقدر ایمنه؟ دیوارش محکمه؟
همسایه بغلی با شوهرش در گوشه حرف میزنه، من صداشو میشنوم.
پس هیچی، رو دیوارا نمیشه حساب کرد. بیمه چی؟ ساختمونتون رو بیمه کردین که خدای نکرده زلزله اومد 2000 پول بدن جبران مافات بشه؟
نه خدا نیاره اون روز آقا.
پس همینجور نشستی فقط دست به دعا شدی زلزله نیا؟ شما می اقرار بکن
چی کار کنم؟
من نمیدونم، شما سلام خودتو بهتر میدونی. خانم 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 نترس نترس، گوشی بود از اون میز افتاد. خانم خانم شایعه بود خانم، بی خیال.
روز بخیر دوستان عزیزم، رادیو نمایش رو میشنوید، بخش اول برنامه‌های رادیو نمایش. ازتون دعوت میکنم بشنوید زورق خیال رو و یادآور میشم این برنامه رو در ساعت 8:15 امروز هم شنیدید. تکرار این برنامه تقدیمتون میشه.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. بدنام، اثر نادر ابراهیمی، از مجموعه پاسخ‌ناپذیر، کتابخوان ایوب آقاخانی. گرگ گرسنه با تن خون‌آلودش از خاکریز کنار جاده می رفت و زوزه می کشید. آی گوسفندهای بزدل بسیار آشنا با فریاد گرگ‌ها، اینک برای آن که بپاییدم خطی از خون بر خاک کشیدم. سگ وامانده کنار در قلعه بیان که برخیز از سر به سوی ماه کشید. بیهوده است، تیرانداز به صدای باد بر می خیزد. گرگ غمناک حلقه زد و زخم تازه را لیسید. آن زمستان‌های برف‌آلود و رد پنجه‌های پای من به روی برف‌ها، یادشان به خیر، یادش به خیر که باد بوی مرا می‌برد و ماشه‌ها در دست شب پایان فشرده می‌شد. گوسفندهای تن به تسلیم داده در آغل‌هاشان به هم می‌چسبیدند و سرها را در پشم‌های نرم تن همدیگر فرو می‌بردند. سگ وامانده باز گفت: عودت بیهوده است، عبس دندان‌هایت را به ماه نشان می‌دهی. گرگ دمش را به دندان گرفت و فشرد. یادش به خیر که سگ‌های گله چه می‌کردند. مرا غریبه بی‌باک می‌خواندند و پیامشان را در میان زوزه‌ها برایم می‌فرستادند. های گرگ گرسنه صحراها، امشب به ده نیا که دهبانان بیدارند و ما بیدار، تنت را تکه تکه خواهیم کرد. اگر من شغال سخت ترسوی کنار جنگل‌ها بودم که برایم پیام می‌فرستادند. صدای نی چوپانی از کنار آتش آغلی برخاست. زوزه گرگ با آن درآمیخت و سگ نیم خفته گله‌ای وجود خود را به یاد آورد. من بایستی مدیحه‌گوی چوپان باشم، نه همدهان گرگ. عمرت دراز باد نیزن گله دار که ما را عمری نیم گرسنه نگه داشتی. استخوان بخش مهربان، تو را سپاس. گرگ پای ساچم خوردش را به خاک مالید. یادش به خیر که سحر داغ بر دل چوپان می نشست و فریاد می کشید باز هم یکی دیگر، و هرگز به فکرش نمی رسید که گرگ های گرسنه اگر بر گله ها نزنند چگونه زنده بمانند. او باز حلقه زد و زخم پای چپ را به دندان گزید، گردن کشید و فریاد زد: روزی باز خواهم گشت و داغ 10 گوسفند بر دل چوپان خواهم گذاشت. بانگ دروازه‌بان پیرو را جواب گفت: عودت بیهوده است، باروت خشک تنت را گلوله نشان خواهد کرد. گرگ گرسنه با تن خون‌آلودش از خاکریز کنار جاده میرفت و زوزه میکشید. سگ‌های قلعه پرتی فریاد کشیدند: امشب از حلقوم گرفته از صدای سقوط میآید، بیا تا قدرت‌هایمان را بیازماییم. گرگ اندیشید: اگر صد زخم بر نداشته بودم هرگز مرا فرا نمی‌خواندند. و بانگ زد: آیا من هرگز پوزه بر پای مرد گله‌داری شجاعتم را آزمودم؟ یکه و تنها یا در کنار گرگ‌های گرسنه دیگر راه می‌بستم، حمله می‌کردم، زخم می‌خوردم، سهم می‌بردم. شبی تنها به دشت بیایید تا آفتاب روزها بر لاشه‌هایتان بتابد یا برف بر اجسادتان پستی و بلندی بیافریند. سگ کوچکی سر بلند کرد: او شما را به جنگ می‌خواند، زود پاسخش بدهید. و سگی پوست او را به دندان گزید و خاموشش کرد. گرگ تیر خورده زوزه شب شکافش را به قلعه های پرت فرستاد: آی سگ های قلعه ها، آیا کمی گوشت بر استخوان هایی که می جوید برای تان باقی گذاشتند؟ دم هایتان را تکان بدهید تا قصاب را شاید که شاد کنید. سگ‌ها از راه دور از میان حصار دربسته پاسخ دادند: ما تمدن را انتخاب کردیم. گرگ با اندوه به درد تن آلوده خیش خندید: بیچاران سپاهی که پاسداران سر به تمدن سپرده آن از استخوان تن سپاهیانش ارتزاق کنند. گوسفندان آغولی نزدیک این پیام را شنیدند و ناله کردند. سگ‌ها بیمناک در میان فریاد گرگ دویدند و گفتند: او دروغ میگوید، هیچ دشمنی خطرناکتر از گرگ برای گله نیست. و گرگ پاسخ داد: آری ای گوسفندهای سرسپرده به ذبح، من شما را تنها به خاطر گوسفند بودنتان محکوم میکنم. چراگاه های کم پشت خیش را بستایید و در مذبح بزرگ خیش خون نثار کنید، اما من به راستی که هراس‌انگیزترین دشمن شمایم. رگ دردی در تن سرب نشسته گرگ پیچید و آنچرا که بر او رفته بود به یاد آورد. برای یک گرگ فروتنی چقدر ابلهانه است. من هرگز نمی بایستی تنها برای زنده ماندن سگسان دم تکان می دادم. یاغی ها، اگر تسلیم شوید به مرگ نزدیک ترید. اینک من تنها به تقلید گرگ ها سخن می گویم و خود دیگران یاغی مغرور نیستم. می رفت و آنچه بر او رفته بود کم کمک به یادش می آمد. نه روز می گذشت که چیزی نخورده بود. گرگ های جوان با آنها که هنوز می توانستند خستگی ناپذیر بگردند و از سر برآوردن ماه تا سر فرو بردنش این سوی آن سوی بدوند و زندهی به چنگ آورند زنده می ماندند و فریاد فرسوده ساز گرسنگی را احساس نمی کردند. اما گرگ پیر وامانده بود و نیروی نهیب زدن درونش، ارادهش، تنهایش گذاشته بود. کمی به شمال، کمی به جنوب، هنگاه خستگی به خستگی. گرگ ها رسمشان نبود گدا پروری کنند و می گفتند از ما این که نمی تواند پوستی بدرد بمیرد بهتر است. اما گرگ پیر دلبسته به زندگی هنوز چشم به بودن داشت و می انگاش که کوره راهی باقی مانده است. سقوط تا حد سگ چوپان. سقوط. چگونه این اندیشه به مغزش راه یافته بود؟ چگونه کینه کهنه گرگ ها را به چوپان و سگ های پایلیس گله فراموش کرده بود؟ چگونه تصور کرده بود که گله زن و گله دار با هم کنار خواهند آمد؟ اینها برای خود او اکنون که از کنار جاده می رفت و خون می ریخت هنوز چون معمایی بود. شاید به آن فریاد خیشتن فریبانه سگ ها که می گفتند ما تمدن را انتخاب کرده ایم اعتماد کرده بود. شاید از آن که گرگ ها فراموشش کرده بودند دلچرکین بود. شاید و شاید بالاتر از همه گرسنگی او را خفت پذیری آموخته بود. هرگز هیچ گرگی به حد سگ های فرمان بر سقوط نمی کند. من به همه گرگ ها خیانت کردم. آه که برای گرگ فروتنی چقدر ابلهانه است. ساعت ها با خود جدال کرده بود و یا دست کم این زمان برای آنکه خود را بفریبد چنین پنداشته بود. ساعت ها پنجه در خاک کشیده بود، پوست سخت درختان را با دندان های کند خود دریده بود و عاقبت آن زمان که اطمینان یافته بود همه گرگ ها برای شکار رفته اند، آهسته به سوی قلعه پرتی راه جسته بود. گرگ فریاد زد: یاغی ها اگر تسلیم شوند به مرگ نزدیک ترند. سگهای قلعه پرتی بانگ برداشتند. هیبت چوپان با چوب دستی سنگینش ما را دلگرم می کند. گرگ پیر برای سگهای جوان همیشه آبرو می زایی. امشب بیا تا قدرتهای من را بیازمایی. گرگ گرسنه با تن خون آلودش از خاک ریز کنار جاده می رفت و زوزه می کشید. رشته افکارش را جنجال سگ ها پاره کرده بود. اینک باز به یاد می آورد که آهسته به سوی قلعه خاموشی راه جسته بود. شاید شب پای مهربانی دلش فرایم بسوزد. من به سنت سگ ها دم تکان می دهد و او از آنجا که سخت حیرت می کند مرا به استخوانی دعوت خواهد کرد.
وای بر من که گرگ ها را چه بدنام کردم.
بیمان که همه گرگ ها را با یک چوب برانند دلش را فرا می گرفته. امیدان که وجود گرگی سر به راه مایه سرگرمی قلعه نشینان شود از بازگشت بازش می داشت. گرسنه و خاموش با گام های خسته و کوتاه به سوی دیوار پیر قلعه رفته بود بیان که دم برآورد. آن وقت یک لحظه آشوب تن شب را بلعیده بود. سگ بامانده کنار در قلعه او را دیده بود. زوزه های هراسناک کشیده بود. شب پا دلتشنه از آویختن گرگی به دروازه قلعه برخواسته بود. هر دو به جانب او دویده بودند. او دومی تکان داده بود اما این تکان در دل شب ناپدید شده بود. صدای تیری برخواسته بود. در سراسر تنش سوزشی احساس کرده بود. زمین خورده بود و دوباره بر سر پا ایستاده بود و باقی ماجرا مانند گوسفند پوست دریده ای در افکارش به هم پیچیده بود. گریز، فریاد، صدای تب، نیش دندان سگی که تنها یک بار فرصت دل چوپان به دست آوردن را یافته بود. بازگشت، پوست پیر تن سگ در میان دندانهای کند او، زوزه دردناک سگی که پا از حصار وحشت خیش از گرگ بیرون نهاده بود. گریز، بازگشت، صدای سهم‌انگیز تیری دیگر، غباری که او را در میان گرفته بود. گریز و فریادهای پیاپی، چیزی در درونش نهیب زده بود.
اینک من به سوگ خیشتن باز می‌گردم.
سپس با قدرت گرگ های جوان به درون شب گریخته بود و از آنجا فریاد زده بود. شبی باز خواهم گشت و داغ ده گوسفند بر دل چوپان خواهم گذاشت. سگ بامانده کنار در قلعه سر به سوی آسمان کشیده بود. عادت بیهوده است. عبس دندانهایت را به ما نشان می دهی. گرگ گرسنه با تن خون آلودش از خاک ریز کنار جاده می رفت و زوزه می کشید.
گرگ ها را چه بدنام کردم.
پایش لغزید و زمین خورد. روی خاک غلتید و با زبان خونهای تازه را لیسید. سراسر شب را راه رفته بود. تنها برای آن که شاید گرگ سان بمیرد. تنها برای آن که نمی خواست سهرگاه شخم زنها و حاشیه گردان قلعه جسدش را بیابند و بر درخت خشکی بیاویزند و بچه ها سنگ برو بیندازند. زبانش به روی خاک افتاد و آرام دراز شد. سپیده می زد و او هنوز زنده بود. صدای پای رهگذری را شنید.
همین تاریک روشن صبح این رهگذر تنها به کجا می رود؟
صدای پای رهگذر نزدیکتر شد و گرگ خودش را جمع کرد. صدای پای رهگذر باز نزدیکتر شد و گرگ از نیروی نهیب زن درون استمداد کرد. رهگذر به موازات او روی جاده گام بر می داشت. گرگ دندانهایش را به سینه صبح سایید.
توم برای من بود اگر بزدلی نکرده بودم. آخ که من گرگ ها را چه بدنام کردم.
صدای پای رهگذر دور شد و گرگ پیر چشم ها را بست. یک